الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. روز رحلت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده، از ابن رضا یعنی از فرزندان امام رضا. البته ابن رضا هم به امام جواد اطلاق می شده، هم به امام هادی، هم به امام عسکری علیه السلام. همون مضمون تقریبا نقل شده که حالا ممکن است همون مضمونی باشه که پدر یا جد بزرگوارشون علی ابن موسی رضا فرموده که من زار قبر عمتی به قم فله الجنه. قصد کردم در بحث اصول که مقصود از این زیارت قبر زیارتی است که همراه با معرفت باشه، که در یه روایتی که حالا من اینجا نیاوردم در بهار الانبار مرحوم مجلسی نقل میکنه همین مضمون هست که زیارت بکنه با معرفت. و مقصود اینه که کسی که به هر حال حضرت معصومه سلام الله علیها و جایگاه او رو درک میکنه، معناش اینه که جایگاه امامت رو درک کرده و چنین شخصی له الجنه است، به اعتبار همین درکی که از جایگاه امامت داره، یعنی لیاقت بهشت رو داره به خاطر این درکی که از جایگاه امامت داره. حالا هرچند ممکنه به خاطر اعمال دیگرش گرفتار عقاب بشه. و البته در روایات راجع به قوم به صورت خاص، حالا غیر از حضرت معصومه سلام الله علیها، خب اینکه اینجا آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، اینکه اهل قوم چه فضیلتی دارند هم تعابیری آمده. من فقط این جمله را عرض کنم که اهل قوم مقصود اونایی نیست که صرفا شناسنامه‌شون قومیه، مثلا اونا به نظر من مقصود نیستن. مقصود از اهل قوم اون کسانی هستند که قومند و اهل قومند، یعنی اهلیت قوم رو دارند، یعنی اهلیت این آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دارند، که قطعا یکی از مصادیقش خود طلبه ها هستن. طلبه ها بالاخره ولو اینا متولد قوم نباشن، قومی نباشن به معنای خاص کلمه، اما اگر کسی اهلیت قوم رو داشته باشه، این قومی است، اهل قوم، اون قومیونی که مطرحه، صرفا این نیستش که حالا متولد قوم باشن اون فضائلی که گفته شده. و حالا انشالله که ما بتوانیم به عنوان طلبه این جایگاه رو به عنوان اهل قوم در قوم حفظ بکنیم و انشالله این جایگاه روحانیت محفوظ باقی بماند. من سر درس اصول حالا مفصل صحبت کردم، دیگه نمیخوام اون مطالب رو تکرار کنم، فقط یک اشاره اجمالی عرض کنم که یک خطر بزرگی چند سال هست، البته از اول انقلاب بوده، حتی قبل از انقلاب هم به یک شکلی بوده، ولی هر روز داره پیچیده تر میشه و هر روز داره شدیدتر میشه از جهاتی، خطر از بین بردن روحانیت. دست‌هایی به اشکال مختلف مشغول از بین بردن کل روحانیته. و من همونطوری که درس اصول عرض کردم، این دست ها چون هر روز گذشته تجربه گذشته رو به دست آوردن، هر روز پیچیده تر دارن عمل میکنن و بالاخره اونها به این نتیجه هم رسیدن که تنها چیزی که میتواند روحانیت از بین ببره خود روحانیته. و همین دلیل الان به شدت به دنبال ایجاد درگیری داخل خانواده روحانیته تا کل روحانیت از بین بره. به اشکال مختلف الان داره این داستان اتفاق میفته و باید بصیرت داشته باشیم که در این شرایط توجه کنیم. خیلی چیزها مطرح میشه. الان ببینید که از چیزایی که شده و ما متاسفانه طلبه ها، ما فقط متاسفانه احکامو میخونیم، ولی وقتی موقع عمل میرسه واقعا گاهی وقتا من تعجب میکنم. بعضی وقتا صحبتهای بعضی از اساتید حوزه رو میشنوم، همین الان بین دو تا درس بین بعضی از اساتید صحبتی بود، من واقعا تعجب میکنم استادانی که دارن درس خارج میگن توی مسئله فقهی چقدر دقت میکنن، وقتی به پای عمل میرسه و مصادیق میرسه چقدر راجل و پیاده و ساده و عوامی میشن. انقدر گاهی وقت عوامی میشه که من واقعا دیگه نمیتونم اصلا چیزی بگم و واقعا قابل درک برای من نیست. اصلا ما این همه هی بالا منبر به مردم میگیم آقا تهمت نزنید، غیبت نکنید، از این حرفا رو که دیگه انقدر گفتیم که دیگه الحمدلله رب العالمین در اثر تکرار اون دیگه خودمون گوشمون شنوایی نداره، از بین رفته این شنواییش نسبت به این مسائل. بعد خودمون اصلا نمیفهمیم مسئله مصداق تهمت چیه، همجوری یه چیزی میگیم، یه چیزی رو میگن بدون هیچ مستندی، مامونو به یکی دیگه میگیم بدون هیچ مستندی، بعد دیگه بازار تهمت داغ میشه. وقتی بازار تهمت داغ شد دیگه هیچ کس در امان نیست و هر کسی رو میشه با یه تهمتی کنار زد. من اون جلسه اصول عرض کردم، ببینید این که من توقع داشته باشم که همه مثل من فکر کنند توقع قابل قبولی نیست. نمیشه همه مثل من فکر کنن، بالاخره یه عده فکرشون با من فرق میکنه، اما حالا هر کسی فکرش با من مخالفه معنیش این است که اون آدم آدم بدیه، معنیش اینه که اون آدم آدم فاسقیه. خب نهایتا فکر من فکر درستیه، یه از این که بالاتر نیست و فکر او فکر اشتباهیه، از این که بالاتر نیست. شاید اون آدم بدی نباشه، حالا اشتباه میکنه، شاید آدم بدی نباشه. بعد خیلی راحت از این سادگی ما، عوامی ما داره سوء استفاده میشه و داره تیشه به ریشه انقلاب میخوره، تیشه به ریشه نظام میخوره، تیشه به ریشه تشیع میخوره. امروز حالا بعضی مسائل هست، شاید من نمیدونم چجوری بعضی چیزها رو اشاره کنم، فقط حالا ببینید امروز حالا در سطح رسانه ها و اینها من کاری ندارم، اون اتفاقی که داره میفته تو کشورهای اسلامی بخش وسیعش تحت تاثیر انقلاب اسلامیه. این بحث من البته بحث رسانه‌ای و تبلیغاتی نیست، حالا این مستند به اطلاعات دقیق تریست که شاید بنده داشته باشم. بخش زیادیش تحت تاثیر انقلاب اسلامیه. خب قهرن دشمنان اسلام که میبینن آثار انقلاب اسلامی رو، دنبال اینن که این انقلاب از بین ببرن و چون میدونن کانون این انقلاب روحانیته، دنبال از بین بردن روحانیته و چون به این نتیجه رسیدن که روحانیت، فقط خود روحانیت میتونه از بین ببره، الان دارن ابزارش رو ایجاد میکنن. الان بازار تهمت انقدر داغ میشه، حالا من این چون خوشم نمیاد، حالا بعضی از دوستان میاد آقا چرا شما اینا سر درس نمیگید، گاهی من بیرون یه صحبتی میکنم میگن چرا شما اینا سر درس نمیگید، واقعا این جای تعجب داره. حالا من میگم نمیخوام این حرفا اصلا بزنم، ولی واقعا جای تعجب داره. یه کسی مثل بنده، مثلا حالا من خودمو بگم، مثل بنده اولین درس خارجی که گفتم ولایت فقیهه، 20 سال پیش، 21 سال پیش تو همین مدرسه، و اولین بحثی که کردم راجع به ولایت فقیه در دفاع از ولایت فقیه بوده، اولین درس خارجم ولایت فقیه بوده، اولین بحثایی که کردم در دفاع از ولایت فقیه بودن، این کار علمیمو میگم. دو تا کتابم راجع به ولایت فقیه منتشر شده، یکیش که به چند زبان در چند جای دنیا منتشر شده ولایت فقیه، یکی ولایت و دیانت که خود رهبری وقتی من این کتاب به ایشون دادم، یک ماه بعد، کمتر از یک ماه بعد، با اینکه ایشون فرمود وقتی من کتابو دادم گفت من کارم زیاد ممکنه نرسم بخونم، من گفتم حالا اگر فرصت کردید تبرکی کنید. کمتر از یک ماه بعد از این ایشون تماس گرفت، دفتر تماس گرفتن که آقا میخواد شما رو ببینه. رفتم خدمت ایشون، ایشون فرمود کتاب شما بهترین کتاب در ولایت فقیه. ایشون عرض کردم لطف دارید، ایشون فرمود نه من تعارف نمی کنم، من همه کتابای ولایت فقیه خوندم، این بهترین کتاب در ولایت فقیه. و خود ایشون فرمود که من گفتم این کتاب باید ترویج بشه. چه حالا این فقط بخش علمی، من حالا بخشای دیگه کار ندارم، مثلا بنده که آدم ناشناخته ای نیستم، فعالیتم هم نامعلوم نیست، همین الانم یک جستجوی ساده توی اینترنت بکنید، هزاران مطلب فارسی، عربی، انگلیسی و زبونهای دیگه راجب من پیدا میشه که بالاخره چقدر راجب من وظیفم بوده، من قبلنم به دیگران. بعد حالا بنده رو مثلا به عنوان کسی که مثلا با انقلاب مخالفه، با رهبری مخالفه مطرح، و بعد چهار تا طلبه احمق قبول میکنم. حالا بنده هم چه کسی نیستم، بنده از بین برم چیز مهمی نیست، بنده بودن یا نبودن هم هیچ اثری برای انقلاب نداره. اما یک کسانی هستن توی این مجموعه روحانیت بودن و نبودنشون مهمه، اثر داره، اهمیت دارن، جایگاهشون مهمه. همینجور به راحتی افراد از بین میبریم، ما به راحتی کنار بزنیمشون، به راحتی باشون درگیر بشیم. هی داخل خودمون داریم ریزش ایجاد میکنیم، ریزش هایی که ضرورت نداره. یه جایی هست یه کسی خطشو از ما جدا میکنه، رسما بر علیه ما موضع میگیره، بر علیه نظام موضع میگیره، خب اون بحث دیگریست. یه وقت اینطوری نیست، مثلا او اصرار داره که آقا من طرفدار نظامم، من مخالف، ولی ما میخوام به یک شکلی او رو حتما کنار بزنیم. آیا این واقعا به نفع نظامه؟ الان اتفاقاتی که داره میفته به نفع کیه واقعا؟ چرا ما یکمی توجه نمی کنیم؟ چرا ما طلبه ها یکم دقت نمی کنیم؟ من عرض کردم درس اصول، اونایی که فکر میکنن فلانی رو از میدان به در کنیم ما جایگاه پیدا میکنیم، اشتباه میکنن. اگر حرمت روحانیت بشکنه، حرمت همش میشکنه. اگر خدایی نکرده عمود انقلاب که ولایت فقیه بشکنه، همه صدمه میبینن و به تعبیر امام رضوان الله علیه دیگه معلوم نیست کی اسلام بتونه کمر راست کنه. خیلی شرایط حساسه و ما باید واقعا توجه داشته باشیم. بالاخره ما که در قم هستیم، در بزرگترین حوزه علمی دینی دنیا، در جایی که توقع اینه در آخرالزمان علم از اینجا به دنیا منتقل بشه، باید این مرکز رو حفظ کنیم، روحانیت رو حفظ کنیم که انشالله انقلاب حفظ بشه، انشالله زمینه باشه برای ظهور امام زمان. و زمینه ظهور امام زمان رو افرادی که معرفت درستی نسبت به مسائل دینی دارن میتونن فراهم کنند، نه افرادی که امروز دکانشون رو دارن هی بازتر و بازتر میکنند، هر روز به اسم ارتباط با امام زمان سعی میکنن یک قشری رو از دائره خارج بکنن. بعد آخر سر ما نگاه کنیم ببینیم این مرتبطان امام زمان مزدوران سرویس های اطلاعاتی خارج بودن که بالاخره با این اسم آمدن به داخل ما نفوذ کردن و از داخل شروع کردن به خوردن ریشه های انقلاب تا بتونن انقلاب رو از بین ببرن، تا بتونن نظام رو از بین ببرن. من هیچ وقت توی هیچ جلسه اینو نگفتم، حالا اینجا یک فقط اشاره کنم، بعضی از این مدعیان طرفداری از انقلاب و که امروز هم مسئولیت ها رو به دست گرفتند و افتادن روی بعضی از منابع و در مشغول مکیدنن، برن سوابقشون رو نگاه کنن ببینن تو قبل از انقلاب اینا چی کاره بودن، چی کردن، و برن بعضی دیگر هم نگاه کنن ببینن اینا چه کاره بودن، چه کردن. من که امروز نیست که توی انقلاب اومدم، من 49 سالمه، من 49 سالمه، از 9 سالگی در انقلاب بودم به دلیل شرایط خانوادگی که داشتم. 14 سالگی زندان انفرادی دوره شاه بودم. ما که امروز نیومدیم تو انقلاب، ما که امروز نیومدیم با این مسائل برخورد بکنیم، ولی امروز دل من میسوزه و واقعا نگرانم. هر روز داره این آتش شعله ورتر میشه. همین الان توی دفتر مدرسه بین آقایون یک بحث‌های پیش اومد که همون فتنه‌ای که من روز قبل به دوستان گفتم این فتنه ایست، داره شعله ور میشه، یک آتشی حالا داره شعله ور میشه. اگر خدایی نکرده دقت نکنیم، بصیرت نداشته باشیم، عقلا بزرگترها درست فکر نکنن، خیلی خطرناک خواهد شد. و متاسفانه یه عده‌ای هم انگیزه های حالا غیر دینی، غیر الهی کمک میکنه به دامن زدن به بعضی از مسائل. فکر میکنه حالا میخوان اینجا تسبیح حساب های شخصی بکنن، با کسی مشکل شخصی دارن، از دستش ناراحتن، حسادت میکنن، چه حالا میخوان توی این وسط تسبیح حساب کنن. این تسبیح حسابای شخصی امروز از حالت شخصی خارج شده، به اصل نظام، به اصل انقلاب، به اصل روحانیت داره ضربه میزنه. خدا انشالله خودش همه ما رو از شر شیاطین درون و بیرونمون حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 25 رو جلسه قبل یک اشاره ای کردیم. بله، مسئله 26 رو ببخشید، مسئله 25 رو خوندیم. مسئله 25 رو خوندیم و عرض کردیم که فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه رو قبلا توضیح دادیم در ذیل مسئله 8 و دیگه نیاز به توضیح خاصی نداره. بفهمید
یا بازم میتونن بگن در صورت اشتباه در تصدیم مثلا صحیح از صحیح حقیقت متعددیونه همه رسیه نماز نافل و نماز واجب و سکنه میتونه جایی نابجا بشه
چه مبنید؟ حالا این اشکالیه که به مبنای اونها وارد میشه. حالا ما با نتیجه که باشون موافقیم مثل اینجا، ولی این اشکال به مبنا وارد میشه. حالا این بحثش بعداً دوباره میرسیم به یه مناسبتی، خود امام مثلا مطرح میکنن اونجا، باز دوباره بحث میکنن. ولی اشکال هست، ولی این اشکال وارد میشه که بالاخره روی اون مبنا، رو مبنایی که ما میگیم ساده است توجیه این که چطور صحیح میشه و مجزی، اما روی اون مبنا مشکل میشه، چون بالاخره این آدم ولو از باب اشتباه در تطبیق قصد حج مستحبی کرد. اگر ما بپذیریم حج مستحبی یک حقیقتی غیر از حج واجبه، پس این حج واجب رو قصد نکرده. نهایتاً عملش هم صحیح باشه، مجزی از حج واجبش نمیتونه بشه. این نیاز داره به یک بحث جدی که خب اگر اینکه دلیل داشته باشیم. ببینید یه جاهایی هست ما دلیل داریم که یک عملی میتونه جایگزین یه عمل دیگه بشه. مثلا فرض کنید خمس قبل از وقتش مثلا جایگزین خمس واجب بشه، زکات قبل از وقتش جایگزین زکات واجب بشه، ولی به صورت عادی که نمیشه چنین چیزی که مثلا یه کسی نمازی رو که نافله است بخونه این جایگزین نماز فریضه بشه، معنا نداره. مگر اینکه دلیل داشته باشه. البته ما نحن ابنا و دلیل تعبد دیگه. اگه مثلا یه جای شارع بگه آقا شما نماز نافله صبح خوندی وقت نکردی نماز فریضه بخونی، اینو من به نام فریضه برای شما قبول میکنم، مجزیه. میخوام خود شارع فرموده مجزیه، مجزیه. اما اگر شارع نفرموده، به صورت عادی نماز نافله صبح مجزی از نماز فریضه صبح نیست. ولو من از باب اشتباه در تطبیق به جای نافله، به جای نماز فریضه نماز نافله رو قصد کرده باشم، ولو نماز نافله من صحیح باشه، ولو اشتباه در تطبیق باشه، جای این اشکال هست که چطور مجزی باشه. این اشکال مطرح میشه اونجا، حالا میرسیم باز تو بحث حقیقت، ولی این اشکال وارده. فرمایید شما درست رو مبنای وحدت حقیقت حج قابل توجیه، روی اون مبانی نه. رو مبنای وحدت حقیقت حج با فرض این که باز بپذیریم که قصد وجه معتبر نیست، و الا قصد وجه معتبر باشه باز مشکل پیدا میکنه، چون این وجهی رو که قصد کرده با وجهی که باید قصد میکرده فرق داشته. یا رب. مسئله 26، حضرت امام رضوان الله علیه میفرماین لا یکفی فی وجوب الحج الملک المتزلزل، در وجوب حج مالکیت متزلزل کافی نیست. اول متزلزل یعنی چی؟ میفهمان کما، مثال میزن لو صالحهو شخصون به شرط الخیار الى مدت معینه. مصالحه رو مثال میزنن به خاطر اینکه قبلا عرض کردم در مصالحه میتونید شما یک کالایی رو که ارزشش کمتره با یک کالایی که ارزشش بالاتره مصالحه کنید. مقصود اینه، خوب دقت کنید، یک کسی یک کالایی داره مثلا ارزشش 5 میلیون تومنه و با 5 میلیون تومن کسی نمیتونه بره حج، اینو مصالحه میکنه با یک کالایی که اون ارزشش 10 میلیون تومنه که دیگه با 10 میلیون تومن میتونه بره حج. یه وقت این مصالحه مصالحه قطعی بطیه که دیگه معامله تموم میشه، طوری که دیگه این الان این مال 10 میلیون تومانی مال این میشه و دیگه اون طرف نمیتونه اینو از دستش در بیاره. خب اینجا قطعا این مستطیعه و بحثای مستطیعی که گفتیم در موردش پیش میاد. الان یه مالی داره از مستثنیات نیست، ارزشش به اندازه ایست که میتونه با اون بره حج. اما سوال حضرت امام، بحث حضرت امام راجب این اونجاست، اگر کسی مالک شد این 10 میلیونو، مالکه اما مالکیتش متزلزل بود، مثل اینکه همین مصالحه رو کرد اما اون طرف خیار براش قرار داده شده بود توی عقد صلح، گفته بود من با تو مصالحه میکنم اما به شرط اینکه من خیار داشته باشم مثلا تا 3 ماه، که توی این 3 ماه ممکنه اون فسخ کنه مصالحه رو، در نتیجه اون مال 10 میلیون تومانی از دست من در بیاد، دوباره همون مال 5 میلیون تومانی برگرده، که اگه این اتفاق بیفته دیگه من توانایی مالی حج رو ندارم. حالا اینجا خوب دقت کنید، من 10 میلیون رو بالفعل مالکم، اما ملکیت من تزلزل داره، مادامی که خیار او تمام نشده احتمال داره اون فسخ کنه و این از مالکیت من خارج بشه. آیا این ملکیت متزلزل برای استطاعت کافی است؟ حضرت امام میفرمان نه، الا استثنا میکنه، اذا کان این شخصی که مالک است الان واثقا، یعنی مطمئنن وثوق داشته باشه، اطمینان داشته باشه به عدم فسخهی، میگه درسته این خیار داره ولی من اطمینان دارم که اون اعمال نمی کنه این خیار رو، این عقد رو فسخ نمی کنه. امام می فرماین اگر چنین اطمینانی داشت اون موقع این شخص مستطیع. خب اگر اومدیم این آقا اطمینان داشت، شما میگی مستطیعه، خب اطمینان داره ممکنه مطابق با واقع نباشه، بعدن اگر اون طرف اومد فسخ کرد چی؟ فالاکن لو فرز فسخهو یک شفا ان عدم استطاعته، اگه فسخ کرد معلوم میشه این آقا مستطیع نبوده. بنابراین اگر فسخ صورت نگیره واقعا مستطیعه، اگر فسخ صورت بگیره واقعا مستطیع نیست. اگر این آدم اطمینان داره که فسخ نمی کنه مستطیع ظاهره، اگر اطمینان نداره مستطیع ظاهری نیست. این فرمایش حضرت مرحوم سید رضوان الله علیه هم تقریبا همین مطلب رو دارن با یک کمی تفاوت در عبارت، قسمت اول البته مسئله شون، قسمت دوم یه مطلبی رو بیان کردن که امام به اون اشاره نکردن. هل تکفی فی الاستطاعت الملکیه الملکیت المتزلزله، مرحوم سید می فرماین آیا در استطاعت ملکیت متزلزل کافی است؟ لزاد و راهله و غیره ما، آیا این کافی است؟ ملکیت متزلزل نسبت به زاد و راهله و غیره اینها مثل چی؟ کما اذا صالحه شخص ما یکفیه للحج به شرط الخیار له الى مدت معینه، که این همون مثالیه که حضرت امام فرمودن، او باعه محاباتن، بیع محاباتی یعنی چی؟ آره، یعنی بیع محاباتی اینه که ثمن و مثمن اصلا قابل مقایسه نیستن، یعنی یه وقت از تفاوت کم و زیاده در حد متعارفه. بلکه مثلا یه خونه فرض کنید 100 میلیون قیمتشه، شما بفروشید 90 میلیون یا بفروشید 110 میلیون، ولی یه خونه ای که مثلا 100 میلیون قیمتشه بفروشید 1 میلیون، این بیع میشه بیع محاباتی. مرحوم سید اینو مثال زده و حضرت امام مثال نزده، به نظر من یه نکته ای داشته حضرت امام مثال نزده. احسن. اصلا بسیاری از فقها قائلن بیع مهاباتی باطله. بیع مهاباتی میگن باطل هستن. مثلا این که شما یه چیز 100 میلیونی رو بفروشی 1 میلیون این باطله. فقلاییان باطله. چون در بیع بالاخره بین ثمن و مثمن باید یک توازنی باشه. حالا ولو تساوی نباشه لااقل یه توازنی با هم یه تناسبی داشته باشه. یه چیزی یک صدام قیمتش بفروشی این دیگه بیع نیست. اما بعضی هایی هستن که معتقدن آقا این بیعه، چون بیع تملیک در ازای تملک و این تملیک داره میکنه در ازای تملک رضایت هم داره، معلوم هم هست، یعنی بیع قراری نیست که بگیم مجهوله، جهلی در کار نیست، میدونه که قیمت خونش 100 میلیونه و میدونه که اون چی که داره مقابلش میگیره 1 میلیونه، هیچ ابهامی، جهلی، شکی، هیچی نداره. میگن این عقدش اصلا صحیحه، چون این بیع احل الله البیع شاملش میشه، قراری هم نیست، به همین دلیل هیچ مشکلی در صحت این معامله وجود نداره، چون معنای بیع محققه دیگه، تملیک در ازای تملیک. حضرت امام رضوان الله علیه، البته من نمیخوام الان وارد این بحث بشم که این بیع صحیح یا صحیح نیست، حضرت امام رضوان الله علیه به نظرم چون یا این بیع رو باطل میدونستن یا محل خلافه، مثلا مثال رو بیع مهاباتی نفرمودن، فقط مثال زدن به صلح که دیگه جای مشکلی نداشته باشه. حالا این بحثش توی معاملات باید کرد که آیا یک چیزی که عقلائیاً باطل باشه، بنابراین که بیع مهاباتی عقلائیاً باطله، میتونه شرعاً صحیح باشه؟ میتونه؟ امکان شما کار نداریم، اون که امکان داره، اون اشکالی نداره، بحث اینه آیا عمومات و اطلاقات معاملات در شریعت شامل معاملات و عبودی که از نظر عقلا باطلند هم هست یا نه؟ در جای خودش، در بحث خودش ما میگیم شامل نیست. خب اون بحث مصداقیشو کار ندارم، ما به لحاظ کلیش میگیم عقدی که عقلائیاً باطل باشه مشمول اطلاقات ادله، اطلاقات و عمومات ادله صحت معاملات نیست، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم، اون دیگه از اطلاق و عموم خارج. بنابراین اگر بیع مهاباتی عقلائیاً باطل باشه، احل الله البیع اون شامل نمیشه. حالا اون بحث دیگه است که آیا بیع مهاباتی باطله یا نه. برخی میگن آقا بیع مهاباتی واقعش بیع نیست ولو ظاهرش بیع باشه، یعنی این میگه آقا من میفروشم، اونم میگه میخرم، ولی میدونن که تو بازار این اصلا به این خرید و فروش نمیگن، میگن یا این رجوع میکنه به صلح، مصالحه داره میکنه، یا رجوع میکنه به هبه معوض، این داره میبخشه خونه 100 میلیونی رو در ازای اینکه اونم 1 میلیون رو بهش ببخشه، و دیگه این دیگه اصلا ربطی به بیع نداره. حالا این بحثاش نمیخوام وارد شم. مرحوم سید میفرماین هل تکفی وجهان، یعنی دو وجهه که تکفی و لا تکفی، بعد میفهمان اقواهما، یعنی اقوال وجهین، این که لا تکفی، همون فرمایش امام که ملکیت متزلزل برای استطاعت کافی نیست. چرا؟ لأنها فی معرض زوال، چون که این ملکیت در معرض از بین رفتنه. الا استثنایی که میکنن همون استثنایی است که باز امام دارن، الا اذا کان واثقا، یعنی مطمئنا به انه لا یفسخ، مطمئن باشه که این فسخ نمیکنه. ادامه مسئله یه مسئله دیگری است که این مسئله دیگر رو امام تو این مسئله ذکر نکردن. حالا امروز که ما یه کمی بحث رو به مطالب دیگه گذروندیم، نشد ما این بحث رو کامل کنیم، فقط طرح مسئله شد. عملا باقی موند برای بعد از تعطیلات. انشالله روز 14 فروردین یک شنبه ما خدمت دوستان خواهیم بود. من به دوستان در درس اصول عرض کردم، اینجا هم تکرار میکنم، اولا دوستان تو این فرصت مطالعه و تحقیق و کار علمی رو ترک نکنن، ثانیاً تو این فرصت که میرن بین خانواده هاشون، شهرشون، محلشون، دوستان قدیمیشون، خیلی ها رو میبینن، انشالله با رفتارشون نشون بدن که فرق کردن با اونی که اونا قبلا میشناختن و تبدیل شدن به افراد آگاه نسبت به مسائل دینی و ملتزم نسبت به قواعد و ضوابط شرعی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله سال خوبی داشته باشید.